أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سیما بقیت الله فی الاردین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. اولا همه ما مشتاق بودیم در چنین روزی مشرف می شدیم به حرم مطهر مولامون حضرت علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحیت و سنا، و از فیض زیارت ایام پربرکت ماه ذی‌قعده و ایام زیارتی حضرت بهره‌مند می شدیم. امیدواریم همین احساس دلتنگی و همین تمنایی که در دلهای ما هست انشالله مورد عنایت حضرت قرار بگیره و توجه اون بزرگوار رو به ما و لطفشون رو بیش از پیش متوجه ما قرار بده انشاءالله. و دعا میکنیم برای عزیزانی که مشرفند و الان در اون حرم مطهر حضور دارند در این ایام، انشاءالله خدای متعال زیارت همشون رو مورد قبول خودش قرار بده و از عنایات حضرت رضا علیه السلام همه دوستان حضرت رو بهرمند کنه و همه رو در زیارت زائران این ایام شریک قرار بده انشاءالله و زیارت اونها هم مورد قبول قرار بگیره. خب همینطور که دوستان عنایت دارن، این بخش اخیر ماه ذی‌قعده نسبت خاصی داره با حضرت رضا علیه السلام، چه به عنوان ایام زیارتی چه به عنوان روز دهوالعرض که در پیش هست. شب و روز دهوالعرض هم به لحاظ منزلت و مکانت و ظرفیت سلوکی و اون ژرفایی که به لحاظ ملکوتی این شب و روز مهم داره اهمیت خاصی پیدا میکنه. انشالله دوستان مراقبت کنن شب و روز دهوالعرض رو. به خاطر نازنینتون هم هست که معرفی این واقعه بزرگ توسط حضرت رضا علیه السلام صورت گرفته. در واقع از این راز اون حضرته که پرده برداری کرده از ماجرای دهوالعرض، که حکایت خیلی شیرین است از هویت توحیدی و ممتاز زمین. از این جهت علیکم السلام احمد بسیار قابل ملاحظه است که این در واقع استقرار زمین و مهیا شدنش برای نزول اجلال خلیفه الهی، این در یک چنین وقتی انجام شده. خب این رو از قبیل و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون خبر از رازی است که اگر افشا نمی‌شد کسی ازش خبر نداشت. یک نکته بسیار جالبه. و اینکه این آغاز هم از بیت الله، از همین نقطه کعبه است، کعبه معظم است که آغاز میشه این مسکون شدن و مهیا شدن زمین برای استقرار بالاخره بنی آدم و مخصوصا اون تعبیری که عرض کردم، استقرار خلیفت الله فی الارض. خب از این جهت شب و روز خیلی مغتنمیه و خاطر نازنینتون باشه، من نمیدونم پارسال یا سال قبلش به مناسبت که همینجا جلسمون مواجه شد دقیقا با روز دهو الارض، یه دوشنبه بالاخره صحیفه مبارکه درست روز دهو الارض بود، من به همین مناسبت درباره زمین صحبت کردم و عرض کردم شایسته است که روز دهو الارض رو به عنوان روز زمین ما بشناسیم، معرفی بشه، تا در چنین روزی مؤمنین به اساساً این پدیده فوق‌العاده جذاب، ممتاز و متفاوت و برگزیده حضرت حق از بین کرات آسمانی توجه پیدا کنند. خود این شناخت زمین و اون در واقع امتیازاتش و ویژگیهاش، تاریخش، آغازش، انجامش و مختصاتی که داره، مخصوصا اینکه زمین در واقع سفره رحمت الهی است، خداوند تبارک و تعالی زمین رو در حقیقت سفره لطف و رحمت و کرم خودش قرار داده. این تعبیر کرم نابنی آدم بالاخره ادامه شو که بخونید و حملناهم فی البر و البحر، بعد هم سفره روزی که بر اونها قرار دادیم، این زمینه دیگه. این تکریم یکی از وجوه ممتازش به وسیله همین زمین انجام شده که سفره کرامت و رحمت پروردگار متعال. نکته دومش هم عبارت است از اینکه زمین در واقع نمایشگاه بزرگ، جذاب و فوق‌العاده‌ای از آیات و نشانه‌های حضرت حق تبارک و تعالی، یعنی هم از وجهه نعمت و رزق و رحمت، هم از وجهه آیات که هم آیات جمال هم آیات جلال در این زمین به صورت متنوع، فوق‌العاده متنوع، یه غیر قابل تصوره حقیقتا تنوع، و در این تنوع هم اون زیبایی ها، اون تراوت، اون نشاط، اون خلاصه خیلی فوق‌العادگی داره زمین از این جهت، هم سفره نعمت هم نمایشگاه آیت، هر دو در زمین هست. مضافاً به این که خداوند تبارک و تعالی این زمین رو به گونه‌ای طراحی کرده و خلق کرده که حالا دیدید دیگه، خودش هم خدای متعال چه با افتخار راجع به زمین صحبت میکنه، و الارض وضعها للانام. حالا من خوندم آیاتشو، یادمه در اون جلسه مفصل عنوان گذاری شده و خیلی فهرست بندی شده تقدیم کردم، لابد دوستان مراجعه کنن هست در مجموعه بحثای گذشته ما. عرض به محضرتون، زمین به گونه ای خلق شده که از یک زاویه دید بسیار عالی برای تماشای آفاق، یعنی غیر از اون چه که از نعمتها و غیر از اون چه که از آیات در خود زمین خدای متعال قرار داده، زمین رو رصدخانه آیات عظمت خودش در ماوراء قرار داده. این سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق، در اون ارائه آیات که اینجا می‌فرماید سنوریهم آیاتنا، این یک بخشی هم از این آفاق در خود زمینه، بین المشرقین و مشارق و مغارب، تعبیه شده، یک بخش عظیم حقیقتا شگفت‌انگیز و فوق‌العاده هم آیاتی است که از زمین قابل رصد و مشاهده است. این خودش میشه یک فصل دیگری که کسانی که در زمین مستقرند این امکان براشون فراهم شده با تعبیه بسیار دقیق شب و روز. این به اصطلاح دو وجهی بودن که حالا اگر فرض کنیم که همیشه روز بود، چنان که بعضی از جاهای همین زمین حداقل ماهای طولانی مثلا فقط روزه، امکان مشاهده این آیات به طور کلی از دست می رفت. شما فقط به برکت لیل و شب که می تونید آیات عظمت الهی رو در ماوراء جو زمین مشاهده کنید، در دسترس مطالعه شما و بررسی شما قرار بگیره. اون چه که امروز به عنوان دانش هیئت و نجوم، ستاره شناسی، کیهان شناسی شناخته میشه که خیلی دانش عریض و طویل و پر رمز و رازی است حقیقتا، که یه وقتایی انسان احساس میکنه که اگر کسی از این دانش بیخبر باشه چیزی از عظمت الهی رو فهمیده یا نه، شک میکنه انسان. یه روایتی هم، روایت نیست، فکر میکنم استیادی باشه، استیاد از روایات باشه، ولی فوق‌العاده است اون چه که گفتن که کسی که دانش نجوم رو به همین معنی، نجوم به همین معنای مرسوم الان ما، آخه یه نجوم قدیم داریم، نه اون، نه اون چیز بی‌خاصیته، بی‌ارزشه، بسیار کم ارجیه، نه نجوم به معنای اونی که امروز میشناسیم به عنوان ستاره شناسی و کیهان شناسی و کهکشان شناسی و این به همین معنا. این و تشریح و بودن کسی که از نجوم و از تشریح بی خبر باشه فهو انینون فی معرفت الله، این از شناخت خدای متعال چیزی نصیبش نشده. آره، اینو اجمالاً خاطر مبارکتون باشه، این قطعه سرتون پایینه و مشغول بالاخره جریان عادی زندگی هستید، وقت باز نمونید از اون تماشا. برای اهل معنا هیچ شبی بی تماشای آسمان سپری نمیشه، طبق سیره اولیا که اینجوریه، حتما نگاه میکنن. حالا یه جاهایی بیشتر چیز گیرشون میاد، یه جاهایی مثل تهران کمتر چیز گیرشون میاد به خاطر روشنایی جو که دیگه خیلی فرقی بین شب و روز قرار نداده. ولی من از بسیاری از شبهای آسمان تهران هم استفاده میکنم، باز میبینم مثلا همین شبهای اخیر ماه تماشاییه واقعا تو همین آسمان تهران خودمون، یا فرض کنید که مریخ پدیده این شبها بوده، الان به تدریج داره یه خورده از دسترس خارج میشه، ولی خیلی اینقدر پر نوره که حتی روشنایی محیط عادی زمین هم مانعش نمیشه. و حتی بعضی از خدمتتون عرض کنم صور نجومی هم قابل مشاهده هستند، بعضی از مخصوصا این جلوه ها که دارای ستاره های روشن تر هستند. بگذرم، میخواستم عرض کنم زمین علاوه بر اون اینکه خودش نمایشگاه آیات الهی است، در خود زمین خدای متعال تعبیه کرده، و علاوه بر اینکه سفره یا آلاء و نعم پروردگار متعال تکریما برای انسانها، علاوه بر همه اینها زمین در واقع رصدخانه آیات عظمت حضرت حق و خداوند رحمت کنه، امام راحل عارف سالک عظیم و شأنمون رو که ذیل اون در اون شرح دعای سحر به اون جمله که میرسن اللهم اینی اسألوک من عظمتک به اعظمها و کل عظمتک عظیمه، اللهم اینی اسألوک به عظمتک کلها، ایشون اونجا وارد میشن در مباحث نجومی و میگن اگر انسان بخواد آیات عظمت الهی رو در محیط آفاقی براش مصداق معین کنه این هاست. تازه اون نوشته ایشون مبتنی بر دانش نجومیه مثلا 60-70 سال قبله، چون امام 30 سالشون بوده این رساله رو نوشتن، که هنوز عارفان و سالکان باید بشینن پیشرفته ها مطالب ایشون رو خلاصه استخراج کنن. اونجا به اون بعضی از کتب نجومی مربوط به اون زمان ایشون استناد میکنه در اون فقره اللهم اینی اسألوک من عظمتک به عظمها. غرض از این زاویه هم برای تماشای آیات عظمت الهی خود این زمین رصدخانه است و لیل یک چنین امکانی است. حالا شب مقمر یعنی شب ماهدار که ماه مثلا میاد از نصف میگذره و به سمت ماه تمام و شب 13 و 14 و 15 و 16 و این ایام، مخصوصا شب 13 14 که خب خیلی فوق العاده که میرسه، این طلعت ماه حقیقتا تماشایی انسان مات و مبهوت میشه در تماشای خود ماه، چه خبره، چقدر زیباست. مخصوصا این چندی پیش که اون خدمتون گرفتگی کامل هم اتفاق افتاد و طولانی ترین هم بود در قرن، شما هم لابد تماشا کردید، ما البته از آسمان دماوند تماشا کردیم و وقتی هم بود که من خیلی توی وضعیت سختی بودم از جهت حرکت و اینها، ولی بالاخره با یک وزاجراتی خودم رسوندم و مقداری موفق شدیم به زیارت و تماشا و اینا. عرض به محضرتون، خب خیلی اون وقتی که گرفتگی کامل شد، این مثل یک خلاصه گوی سرخه که میشد این در واقع کروی بودنش رو مشاهده کرد با چشم غیر مسلح. البته ما یه مقدارم با دوربین و اینا نگاه کردیم که دیگه لذتش چند برابر بود، خیلی دیدنی بود، خیلی لطف خداست. غرض ایناست دیگه که انسان از این فرصت ها باید استفاده کنه. حالا میگیم ده حول عرض، یه دعایی هم داره، آیا بخونیم نخونیم یه نمازی بعدم رد شیم بریم، که این که حضرت رضا علیه السلام از یک چنین رازی پرده برداری میکنن که در یک چنین مناسبتی در ماه ذی‌قعده 25 و الارض بعد ذلک دخاها، این که خدای متعال زمین رو خلاصه گسترد، این کی بود، چطور بود، از چه مکانی بود، نشانی کعبه رو میدن، آغاز دحول ارض رو نشانی میدن و امثال اینها. در حقیقت حضرت رضا علیه السلام که عالم آل محمد صلوات الله و سلام علیه مجمعین دعان محمد و گشاینده ابواب فوقلاده ای از معارف الهیه، مخصوصا معارف توحیدی است خود حضرت، از دوستانش یک چنین توقعی داره دیگه، میگه ما نشانی رو دادیم دیگه، بقیهش با شما، اینه دیگه، و ما نشانی رو شما دادیم، حالا دیگه خود شما باید نشانه شناسید، برید دنبال کنید، پیگیری کنید، وقتتون تو این دنیا تلف نشه به کارهای پیش پا افتاده روزمره. این فکرتون رو به جریان بندازید، معراج داشته باشید، رفت و برگشت داشته باشید، زمین شناس باشید، آسمان شناس باشید، آیه شناس باشید، این هست دیگه، وارد بشید. یک چنین توقعی دارن حضرت رضا علیه السلام از دوستانشون. اینه که انشالله امیدوارم خداوند تبارک و تعالی این توفیق رو به همه عزیزان کرامت کنه و بتونیم از این مناسبته علاوه بر این که از خود ظرفیت ویژه این شب و روز استفاده میکنیم، الهام بگیریم برای کل ایام سال که در همه شبها و روزها یک چنین تنبهی برای ماها باشه انشاءالله. خب در ماه ذی‌قعده همون جور که قبلا هم اشاره شد دیگه این موسم حج دیگه، جز اشهر حج که خود ماه ذی‌قعده، از این جهت هم خیلی الهام بخشه برای حالا اونایی که مشرفن که قابل توصیف نیست حالشون، که یعنی چی، چه خبر میشه در حج برای اونها، مخصوصا اونایی که اهل ولایتن، اهل معرفتن، اهل توجهن، اون اصلا قابل، به نظر من قابل توصیف نیست. میگن یدرک ولا یوسف، گمان نمی کنم کسی بتونه حج رو توصیف کنه مگر ولی کامل که در اون کلمات عالیات حج رو توصیف کردن. در کلمات امام سجاد علیه السلام هست که شنیدید، در کلماتی از امام صادق علیه السلام، مخصوصا اون بخشی هست که البته منسوب به حضرت، ولی انسان احساس میکنه افق این مطلب مربوط به امام صادق علیه السلام باشه. در مصباح، چون مصباح مجموعه منسوب به حضرت، ولی خب یه جاهایی سطح کلام، سیاقش، جنسش از قبیل کلامکم نوره، نمیتونه مال کس دیگه باشه. مثلا اینجوری میفهمه. اون بخش حجش اونجا که در مصباح آمده یک چنین سطحی داره و افقی داره. یا اونجا که از حضرت سید الساجدین علیه السلام نقل شد یا از سایر ائمه. فقط اولیاء کامل میتونن توصیف کنن و البته وصف اونها و توصیف اونها هم باز برای اهل معنا قابل برداشت و درکه. علاوه تقدیر، ولی اسرار و رموز این سفر الهی فقط در تشرف فهم میشه و اینقدر مهمه که حق که انسان جزء اصلی ترین آرزوهای عمرش حج باشه، جزء اصلی ترین. اونهایی که مشرف نشدن به گونه ای، اونهایی هم که مشرف شدن که دیگه بیچارن، اگر هم براشون یه گوشه ای از اون پرده رو کنار زده باشن و نشون داده باشن به اینا که چه خبره، میشه جزء تمناهای اصلی. یعنی اگر به کسی بگن تو جزء خواسته های اصلی تو این عالم اگه بخوای فهرست کنی، مثلا سه تاشو بگو، سه تا از اصلی ترین آرزوهای خودت، حقه که انسان مؤمن جزء اون سه تای اصلی حج رو بگه، حق واقع. لذا میبینید ماه رمضان از اول تا آخرش اللهم ارزقنی حج بیتک الحرام، شب بگو، روز بگو، در هم ترغیبات همه نمازها بگو، در دعاهای سحر بگو، در دعای ابو حمزه بگو، در سایر ادعیه بگو، همش تمنای حج، اونم به تفصیل، نه یک بار، دو بار، ده بار در طول این ماه گفته میشه، بلکه به تفصیل هم گفته میشه که چه کیفیت حجی و چگونه حاجی من بشم. این هم آمده با اون تفاصیل که خاطر نازنینتون هست، هنوز خیلی ما از ماه مبارک رمضان فاصله نگرفتیم. این هست. بعد دیگه میاد در شب قدر رو با اون خواسته ها، در تمام اون روزا و شب ها هم این دعا رو میبره ذیل خواسته لیلة القدری خودش قرار میده. خب این معناش چیه؟ معناش اینه که خیلی خبر است در حج، اینقدر که باید تبدیل بشه به آرزوی حتمی قطعی جدی هر انسان مؤمن، اینقدر که او از خدای متعال حج همه ساله رو بخواد، نه حجی که یک بار واجبه که به جای خودش محفوظ. بعد هی میگید فی آمی هازا و فی کل آم. این معناش چیه؟ معناش اینه که خب این که معمولا برای کسانی که خارج از اون منطقه حرم باشن یک چنین توقعی که او هر سال مشرف بشه معمولا برآورده نمیشه، معمولا اینجوری معلوم میشه خود خواستنش، خود آرزوش موضوعیت داره. انسان اینجوری میفهمه که اصلا خود این تمنا برای کل جامعه مؤمنان خودش موضوعیت داره. یعنی به فرض میسرم بشه مگه میشه این همه جمعیت همه سال مثلا اونجا مشرف باشن؟ پس معناش اینه که این آرزوش پیش برنده است که من یکی دو بارم اینجا باز به مناسبت تو همین ایام یاداوریشو خدمت دوستان عزیزم داشتم. اگر ببینید در این ایام که حجاج مشرفن، در ذی‌قعده تا ذی‌حجه تا موسم اعمال تا وقت برگشت حجاج، اگر دیدید در آتش اشتیاق حج نمی سوزید و خلاصه این تمنا گر نگرفته تو دلتون و این آتش روشن نشده، شک کنید به خودتون. بله اینو یادتون باشه، برید شک کنید که دارید چیکار میکنید. پس اگر در خلوت خودتون برای فراغ کعبه معظم گریه نمی کنید، به خودتون شک کنید در این ایام، چون گریه داره، گریه داره واقعا. یعنی انسان در موسم حج من زنده باشم در اون مواقف کریمه و مشاهد و مشرفه حضور نداشته باشم، خب این اون وقت اگر تمناشو داشته باشی حالا تبدیل میشه به اشک و آه و بعد به همراهی قلبی و روحانی با حجاج و بعد دعای مستمر برای حجاج و صدقه دادن هر روز برای حجاج بیت الله الحرام مستقل و دقت میفرمایید و اینجوریه دیگه. اینم خواستم یادآوری کرده باشم هم به خودم هم به شما. البته ما چون یه مقدار قریب الحج هستیم، پارسال حج اولی بودیم و بالاخره قطره ای از اون بالاخره دریای بیکرانه به کام ما هم ریخته شد، واقعا سرمستیم، نمیدونیم چه خبره. واقعا میگم ما جزء جهلا هستیم و چیزی نمیفهمیم یه چه خبره، ولی انسان همینجور داره میسوزه که عجب چه سفره‌ایه، چه بساطیه، چه امکانیه. حقیقتا اینم خواستم عرض کنم که انشالله از این فرصت بی بهره نمونیم، در حالا که ما امسال مشرف نیستیم، این توفیق نصیبمون نشده، از همراهی روحانی و معنوی با حجاج بیت الله الحرام جا نمونیم، باشیم باهاشون همه جا بریم، از طواف و از سعی و از نمیدونم خدمتتون عرض کنم دیگه منا و عرفات و مشعر و لا حول ولا قوه الا بالله. و از این طرف هم مدینه منوره و بقیع و اون قبة الخضراء و ایناست دیگه. از اون همین جور باشید با این حجاج. حالا میان هی با انسان خداحافظی میکنن دیگه، دل برمیدارن میبرن دل انسان رو، لابد با شما میان هی خداحافظی میکنن. همین امروز که از این عزیزان یه چند ساعت پیش آمده بود با ما خداحافظی میکن، این هم یک تذکر و یادآوری که انشالله دوستان عزیز به خاطر داشته باشن و فیض این ایام رو ببرن از این همراهیه، از این بودن با حجاج. وقت بعدن همین عزیزانی که مشرف میشن میان میگن اه ما شما رو اونجا دیدیم. دیدید گاهی میگن اه شما رو ما اونجا دیده بودیم، شما مشرف بودید مثل این که. خب اینقدر شما از نظر روحی اونجا حضور داشتید که اینا دیدنتون دیگه. گاهی اینجوری میشه، خب میگه چطور من به چه مناسبت من میگن که شما رو که ما اونجا از دور شما رو دیدیم، شما نبودی. مثلا یه لحظه دیدیم شما تو توافید توی فلان موقف، مثل این که شما رو دیدیم. بله دیگه، وقتی باشید از نظر روحی و قوی هم باشید، خیلی از حجاج که به شما پیوسته عاطفی داشته باشن شما رو اونجا میبینن. این حالا اگر هم این رؤیت مثالی نباشه، به یادتون، معناش همینه دیگه، یعنی به یادتون افتادن. هی چرا به یادتون افتادن؟ چون شما به یادشون بودید دیگه. شما براشون دعا کردید، براشون صدقه گذاشتید، براشون حج مقبول خواستید. دقت می‌فهمید؟ بنابراین خب این یاد شما منعکس میشه در دلهای مؤمنین. وقت مؤمنین چون در اونجا یه مقدار شسته رفته هستن دیگه، آمرزیده هستن، دلهاشون پاکه، یه نورانیتی دارن، در اون نورانیتشون یادهای شما رو اونجا دریافت میکنن. واقعا یه سیلی از یاد یه دفعه میریزه تو قلب انسان. کسایی رو که انسان هیچ وقت به یادشون نبوده، اونجا هی میبینه اینا میان تو ذهنش. اینجوریه. رضا از این فرصت انشالله رفقا بهره‌مند باشن. البته ما دعامونم اینه که انشالله حج امسال یکی از ذخایر بسیار بزرگ عالم اسلام، ذخایر عزت، ذخایر عظمت، ذخایر معنویت برای اسلام، برای مسلمین پشتوانه باشه برای همه، مخصوصا انشالله برای جمهوری اسلامی یک پشتوانه عظیمی خواهد بود انشالله و رحمان، به لطف حق تبارک و تعالی انشالله. خب وقتمون خیلی به درس خارج رفت. گفت که خلاصه متن جا مونده، ما داریم خارج میگیم. حالا باید برگردیم به متن، یه مقدارم از متن برای دوستان بخونیم ببینیم که بله در متن چه خبره. خب رسیدیم به این قطعه. این متنم که البته داریم میخونیم، خاطرشون هست دوستان، جز متنهایی است که خیلی قابل تفسیر نیست، بیشتر همین قابل مشاهده و ذوق و فهم و اینه که تو اون اتصال معنوی انسان بتونه انشالله اینا رو دریافت کنه. بیشتر دعای 46 دعای شهودی است و معارفش از این قبیله، خیلی بلنده و خیلی هم شیرینه. در واقع یک جام توحید نابه. این دعای 46 یک چنین خصوصیتی داره. لذا ما هم همینجور بهانه است برای این که بخونیم یه مقدار از این کلمات رو با هم دیگه، به امید این که انشالله ارائه بشه به قلب ما و یک ظرفیتی در ما درست بشه، اشراقی بشه، برای اینکه انشالله این انس فراهم بشه. ولی خیلی از این کلمات، مثلا این کلمه قابل شرح نیست. ولک الاولو ولعلا فوق کل آل والجلال الامجد فوق کل جلال. اینجوریه دیگه. خب از همین ادامهش براتون میخونم. بعد فرمود کل جلیل انک صغیر و کل شریف فی جنب شرفک حقیر. اینجوریست. البته دوستان عزیز من میدونن در عالم خودش مقایسه اساسا معنایی نداره. که انسان بخواد چیزی رو مقایسه کنه با حضرت حق تبارک و تعالی، اصلا معنا نداره. بله اما نه که ما گرفتار قصور فهمیم، اینه دیگه. خدای متعال به ما اجازه داده، اگر نبود اذن حضرت حق تبارک و تعالی اساسا نمیتونستیم وارد یک چنین مرحله‌ای بشیم. منتها به خاطر همین محدودیت فهم ما و اینکه ما محجوبیم به حجاب طبیعت و محدودیم به حدود ماده و گرفتاریم در ظلمات الوهم و گرفتاریم در حجاب‌های تو در تو، خب اینو ما گرفتاریم دیگه. فرمود علم ان فیکم ضعفاً، خب بالاخره قد یعلم ما انتم علیه، الان تلاوت کردن آیاتش رو، قد یعلم ما انتم علیه، میدونه که شما تو چه اوضاعی هستید دیگه، همین محدودیت های ما. لذا تو فضای محدودیتی که ما بهش مبتلاییم به لحاظ معرفتی، که هر چه هم که تلاش کنیم باز محدودیم، هر چه هم که جلو میریم باز انسان در مراتب انسانیت، هر چه هم که جلو بره باز محدوده، که اگر به قله معرفت هم برسه میگه ما عرفنا که حق معرفته، میگه من بازم اینی که من میشناسم حق معرفت خودم رو تونستم ادا کنم، میشه انسان کامل. نه حق معرفت تو، حق معرفت تو قابل برآوردن نیست، این قطعیه. اینو کی داره میگه؟ وجود اقدس خاتم میگه، میگه ما عرفناک، در میفرمه او داره میگه، که تازه او داره میگه یعنی کی؟ باز من و شما باید برگردیم بگیم ما عرفناک. به کی بگیم؟ به پیغمبر اکرم بگیم، بگیم اون کسی که نه ما انسانهای پیشرفته در مقامات معنوی و معرفتی و عرفانی، اونها به وجود اقدس خاتم میگن ما عرفناک، یعنی ما کجا تو رو شناختیم، نمیتونن بشناسن. اون وقت او که بر قله است، او میگه ما عرفناک حق معرفتک، و زیلش هم ما عبدناک حق عبادتک. اون میشه این ناظر به همین حد امکانیست دیگه، این حد امکانیست که گفت این حد امکانی که برداشته نمیشه، که ممکن ممکنه دیگه، ولو بشه حضرت خاتم، بازم همینه دیگه، باز تو همون رتبه است. همین محدودیت ها در یک افق دیگهی بهش مبتلا است. خب با این فرض ما اونجا میگیم ما عرفناک حق معرفتک، معناش چیه؟ معناش اینه که این چیزی که داره ارائه میشه، عرفتو که حق معرفتی، اینو انسان کامل میتونه بگی، تو نمیتونی بگی، خیلی مونده تا بخوایم چه حرفایی بزنی. نه، من و تو از این حرفا نمیتونیم بزنیم. او که میگه ما عرفنا که حق معرفتک، معناش چیه؟ معناش اینه که خطاب به حضرت حق، ولی عرفتو که حق معرفتی، یعنی تا اون حدی که یک انسان با فعلیت تمام میتونه تو رو بشناسه، من شناختم. حالا که به این نقطه رسیدم، تازه حرفم اینه که من تو رو نشناختم اون گونه که حق معرفت توست ادا نشد. این معنیش اینه. حالا سائرین چی باید بگن؟ دیگه شما بفرمید. بله. که خب ما حق معرفت انسانی رو نسبت به حضرت حق تبارک و تعالی چقدرشو ازش بهره‌مند هستیم؟ خودمون خندمون میگیره به حال خودمون، واقعا خندمون میگیره به حال خودمون، ما چقدر میشناسیم اینجوری. خب با این فرض به ما اجازه یه تعابیری داده شد، دقت میدونید چی میخوام بگم، به ما اجازه یک تعابیری داده شد ناظر به این قصور معرفته. از این جهت ما معزونیم، به ما اذن دادن. مثلا میگیم که فرحمنا، خب، و انت خیر الراحمین، یا مثلا ارحم الراحمین، رب اغفر وارحم، که جزء دعاهای خیلی شیرین قرآنه. رب اغفر خیلی کوتاه، وارحم و انت خیر الراحمین، نص آیه قرآنی است. میگه چی؟ خیر الراحمین. خب ببینید داره یه اتفاقی اینجا میفته. میگه یعنی یک فهرستی هستند از مهربانان و مهرورزان. خب تو از همه جان عالم به قربان خودش. بله. یه وقتا یادم میمونه چی بگه. میگه یه فهرستی هستند مهرورزان، تو از همه مهربان تری. عجب. من یه وقت این آیاتو میخونم اینجوری بهش نگاه میکنم، اصلا یه حالت سکری برام پیدا میشه. اینجوری وقتی به این آیه نگاه میکنم که میگه یه فهرستی ما داریم از مهربانان، تو از همه مهربون تری. ارحم الراحمین. عجب. یا خیر الراحمین، میگم لطف تو شکر که من اجازه دادی تو زبونم میذاری که من اینطوری با تو حرف بزنم. خب این معناش همون قصور معرفتی است که یعنی مقایسه وجود داره دیگه. ما یه فهرستی میکنیم مهربانان رو، بعد میگیم اما مهربانی تو یه چیز دیگه است. اون وقت این یه چیز دیگه رو چقدر تو توش بتونی غور کنی و پیش بری، اونجا حدود معرفتی خودت رو و مرزهای معرفت خودت رو توسعه دادی اونجا. که بعد مثلا میگه اقدر القادرین، یه جلوه هایی از قدرت نمایی تو این عالم هست، تو اما قدرتت قدرت دیگریست، از همه قدرتمند داری. دقیق میفهم که بعد دوستان من میدونن همه اینها میاد ذیل دو عنوان حمد و تسبیح، و ما فوق حمد و تسبیح تکبیره، که گاهی من رمزگشاییش رو در جلسات عرض کردم. حمد همون معرفت معزونه با همین حدود شناختی قاصر ضعیف ما، چقدر ضعیفیم در معرفت، اما همین مقدار جمال تو دیدم، الحمد لک، لک الحمد، الحمدلله. نعمت تو دیدم، دریافت کردم، الحمدلله، لک الحمد. درسته؟ این مقدار، این میشه حمد، ناظر به همون سهمی که ما از معرفت الهی داریم. تسبیح، تسبیح این معرفت ما رو تصحیحش میکنه. میگیم اما سبحان الله، سبحانک اللهم، سبحان ربی. این تسبیح اون شناخت ما رو چیکار میکنه بگید؟ تصحیحش میکنه. تصحیح میشه در تسبیح، ولی او معیوبه. عیب حمد ما با تسبیح گرفته میشه. لذا میدونید کامل ترین ذکر این همینه که به ما آموزش دادن، و سبح فسبح بحمد ربک، الله اکبر، فسبح بحمد ربک. البته این زمان هم چیز عنصر عجیبی است، قبل طلوع شمس و قبل الغروب. حالا این خود در این زمان هاجه اسراری هست که بماند. پس عنایت می‌فرمایید تسبیح به حمد که ذمیم شد، حمد بفرمایید، حمد تصحیح میشه، بعضی میگن تکمیل میشه اون حمد. اگر تسبیح بی حمد هم باشه باز ناقصه، چون تسبیح بی حمد به تعطیل معرفت می انجامه. بعدم اون که به تعطیل می انجامه. تسبیح و تحمید وقتی دستشون تو دست همه، وقتی دستشون تو دست هم گذاشته شد، در واقع نردبان معرفت پیش روی انسان قرار میگیره که بتونه بره بالا. این مسیر معراجه. یعنی معراج معرفتی برای سالک با دو بال تسبیح و تحمید فراهم میشه. خب یکی پس باب معرفت رو به روی ما باز میکنه، حمد. یکی این باب معرفت رو تصحیحش میکنه، تسبیحه. که هر جا که رسید میگه این به قدر منه ها، نه به قدر تو. این که من میگم تو علیمی، سبحانکه، اینی بود که من فهمیدم اون، ولی اونی که فهمیدم تو نیستی ها. اونی که من میگم تو قدیری، به اندازه فهم خودم بود ها که بهم اجازه دادی، نه به اندازه قدرت تو. عظمت همینطوره، برو سائر اسماء الهیه. خب که باب هم در حقیقت همون باب اسماء الحسناست که گشایش باب معرفت. تسبیح هم در تمام این مراتب میاد و تصحیح میکنه و تکمیل میکنه. ترکیب، حالا نمیدونم چقدر مطلب منتقل شد، ترکیب تسبیح و تحمید میشه تکبیر. گرفتید؟ اینکه میگیم الله اکبر، این ترکیب تسبیح و تحمید میشه تکبیر. الله اکبر اینه. از اونجا که فرمود و کبره تکبیرا، و کبره تکبیرا، اینه، این مرتبه بالاتره. در کلمات اولیا مرتبه فرازمند تکبیر برای ما تشریح شد دیگه، معنا شد. یعنی اکبر من ان یسبح، الله اکبر، اکبر من ان یحمد. کدام زمانه که بتونه تو رو حمد کنه؟ تو برتری، برتری از حمد حامدان. بله، تازه اونی که تسبیح میکنه در تسبیحش عاجزه، در عجزش عاجزه، چون خود تسبیح اعلام عجزه دیگه، باز اونجا هم عاجزه. بنابراین اکبر من ان یسبح، اکبر من ان یحمد، حاصل جمعش میشه اکبر، الله اکبر من ان یعرف، که قول معصوم علیه السلام در ترجمه تکبیر فرمود اکبر، الله اکبر من ان یعرف. خیلی شما راحت کرد. اون معرفت هم معرفت معزون، جمع بین چیه؟ حمد و تسبیحه. یا اکبر یعنی اکبر من ان یحمد، اکبر من ان یسبح، تو برتر از حمد حامدان و برتر از تسبیح مسبحانی. یه خدمتتون عرض کنم، مرتبه عجز ماورایی هم داره که اکبر من ان یکبر دیگه. حالا اونی که رسیده به مقام تکبیر، اونجا هم گرفتار یه عجز بعدی میشه که اونه دیگه، گفته الله اکبر، باز گرفتاره ولو در اون مرتبه قرار گرفته باشه. خیلی الله اکبر عجیبه از نظر ظرفیت معرفتی، خیلی فوق‌العاده است، خیلی فوق‌العاده است. لذا حالا من و شما هم خدا عاقبت ما رو به خیر کنه دیگه، یه لغلغه زبانی میگیم الله اکبر، مثلا، در حالی که الله اکبر زینت نمازه. مخصوصا وقتی که با حرکت دست هم همراه میشه، این به پشت سر انداختن هرچه که هست و نیست. تحلیل ذیل تحمیده، از اعظم شعبه های تحمیده تحلیل. بنابر یک اعتبار میتونید بگید ترجمه تفصیلی تکبیره، به یک اعتبار دیگه خود ترجمه تفصیلیه، چون نفی و اثبات در تحلیل هست، هم جنبه تسبیح هست هم جنبه تحمید هست، هر دو هم هست. بنابراین یک جور ترجمه تفصیلیه خدمتون عرض کنم، تکبیر هم محسوب میشه. وقت شما حساب کنید اینا رو ترکیب کردن، بله ترکیب کرده، میگه حالا بگو سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر، که از نظر جامعیت ما ذکری در این مرتبه دیگه نداریم. ذکر جامع همین چیزیست که مشهور به تسبیحات اربعه است. تسبیحات اربعه رو خیلی باید قدرش رو دونست، این تسبیحات اربعه که در تسبیحه حضرت زهرا صلوات الله و سلام علیها که تحلیل نیست، اگه دقت کرده باشید در تسبیح جامع یک لا اله الا الله بعد از اون صدگانه هست، یعنی وقتی صدگانه رو گفتید فهمدن حالا بگو لا اله الا الله، این بهش زمیمه شده که اگر اینو بگید اون تسبیحات فاطمیه که همین تسبیح مشهور تسبیح هست زهرا اینجوری تکمیل میشه با اون لا اله الا الله. خب به من شما اجازه دادید من یه خورده اینجوری حرف بزنم این جلسه، چون اینجا میگه ولکل اولو ول اعلا، بله فوق کل آل، باز ببینید داره مقایسه ای بر ما صحبت میکنه، فوق کل آل و الجلال الامجد فوق کل جلال. ببینید این همین ترکیبیه، این لطف به ما خدای متعال چه لطفیه، این کرم درباره ما چه کرمیه که اذن معرفته، و الا ما به خاطر گرفتاری در حدود معرفت امکانی اون وقت گرفتار تعطیل در معرفت می شدیم. امکان مقایسه به ما دادن، گفت شما همه عظمت ها رو در نظر بگیر، همه عظمت ها رو، منم هم همه جلوه های عظمت رو پیش چشمت گذاشتم، اگر چشم ظاهر داشته باشی شروع کن از همین محیط پیرامونت، در مقایسه برو جلو همینجور هی مقایسه کن، فوق کل مثلا عظمتن، در هر مرتبه که شما حسی یه عظمتی رو درک کردید باز فوقش یه عظمت دیگه ای هست که الان دانش بشری دست شما رو میگیره میبره مثلا به کلمه است میبره مثلا به 10 میلیارد سال نوری، که یه وقت من به شما گفتم اگر من و شما فقط فاصله زمین خورشید رو که یک واحد نجومی تلقی میشه 250 میلیون کیلومتر، اگر فقط این رو انسان بتونه در محیط ذهنی خودش تصور کنه، این احساس عظمت نفسشو میگیره، اونتا شما تصور نکردید، گیر اینه، شما نمیشینیم فکر کنیم، تصویر سازی نمی کنیم تو ذهنمون، اگر کسی تصویر سازی کرد همین نفسشو میگیره، که این تازه نزدیکترین ستاره به ماست، بعد تو فهم محیط کیهانی وقتی شما میرید مثلا سراغ ستاره بعدی میشه آلفای 4 سال نوری، نه 8 دقیقه، 8 دقیقه است فاصله ما تا خورشید، یک واحد نجومی، یه قدم اون طرف ترش میشه آلفا که تو محیط دید من و شما نیست، یعنی از این سمت دیده نمیشه. اون میشه 4 سال. یک قدم اون طرفترش میشه شعرا، یعنی همین شباهنگ که محضر نورتون عرض کنم، میشه 9 سال. 9 سال نوری. 9 سال نوری ها. این ببینید محیط رو میخوام تصور کنید که پس محیط کیهانی یعنی چی؟ محیط کیهان یعنی چی؟ منظومه شمسیش با فاصله ما تا خورشید به یک واحد نجومی 8 دقیقه شناخته میشه، که اگر جنابالی رو سوار یک هواپیمایی بکنن که 1000 کیلومتر در ساعت بره، 1000 کیلومتر در ساعت ها، یعنی همین هواپیمای شناخته شده خودمون، اگه سوار بشید از فاصله زمین شما رو وقتی که متولد شدید سوار کنه برسه به خورشید، میشه شما شدید مثلا حدود 12-13 سالتون. خلاصه برگردید شدید یه آدم بیشتر از 12 سال، تقریبا رفت و برگشتتون میشه حدود 35 سال. ذوب شده آقای علامتی میگه دیگه ذوب شدیم رفته دیگه. بله علل فرض دیگه، ولی نه خیلی زودتر از اینا ذوب میشه میره. بله خدمتتون عرض کنم اینجوریه دیگه. حالا این میشه 8 دقیقه، گرفتید؟ 8 دقیقه. حالا اگر با همین سرعت شما بخواید فاصله بین خودتون و مثلا شباهنگ رو برید، چند هزار سال باید عمر کنید؟ چند هزار سال؟ من محاسبه نکردم، بشین شما حساب کن دیگه. اون 8 دقیقه بود، این الان شما 8 سال در نظر بگیر. اگه کسی به اون 8 سال بخواد برسه چه خبره؟ اینا نزدیکای ما هستن، نزدیکترین ها به ما ایناست، خیلی به ما نزدیکن. اینه. حالا اگر از اینجا خواستید برید سراغ ستاره قطبی میشه 80 سال. باز جزء نزدیک هاست. الان 80 سال جزء همسایه های ما، ستاره های همسایه حساب میشن، ولی از 8 سال یه دفعه شد 80 سال. محاسبه کنید چی؟ این محیط کیهانی یعنی چی که خدای متعال برای ما خلق کرده؟ حالا از اون 80 سال برید سراغ یه ستاره دیگه‌ای که به شما رادیو کیهان، امواج رادیویی به شما میگه این چیزی که دارید تماشا میکنید الان فاصلش با شما 8000 ساله نوریه. یعنی نورش فاصله 8000 سال 300000 کیلومتر در ثانیه اومده تا به شما رسیده. یعنی چه محیطی، چه میدانی؟ خیلی خوب، همون خوب که مثل این که من و شما فکر نمی کنیم، از اهل فکر نیستیم، راحتیم دیگه، تعطیله، فکر تعطیله، ولی مواد فکر فراهمه، کسی فکر نمی کنه. انقدر سرمون تو این موبایلات و این مسخره بازی ها و این زندگی اطراف و دلار چی شد و ارز چی شد و انقدر ذهن ها درگیره این چیز هاست، اصلا ذهن درگیره محور عظمت نیست تا بچشه. چون ببینید یه عمر کار داره ها تا بخواد بچشه، تفکر مستمر میخواد. لذا ببینید در روایات هست مسئله ادامه فکر، ادامه فکر همراه با دوام ذکر سالک رو میرسونه به اونجایی که باید برسه، منتها این دوامش مهمه. ولی شما یه وقتی، یه لحظه، یه ساعتی، یه فکری، بعدم منصرف میشی، مشغول میشی به کارهای دیگه. این تفکر میخواد. دستگاه معرفت رضوی یادتون باشه، دستگاه معرفت رضوی با محوریت فکره و با قطب ذکره، یعنی اون نقطه مرکزیش تفکره، محیط پیرامونیش تذکر و ذکره. اینجوریه که انسان مؤمن میتونه با منطق رذویه میتونه با منطق رذوی میتونه سیر کنه. خب بخواستم عرض کنم، این که گفتم به من اجازه بدید از این جهت بود که میگه ولکل اولو ول اعلا، خب فوق کل آل، خب من هر چیز برتری عالی تو ذهنم بیاد تو برتر از اونی. بهت اجازه مقایسه داد که ذهنت از بچه که هستی، یک کودک دبستانی هستی، شروع میکنه به شناخت عالی، در واقع شروع میکنه به معرفت الهی. برو تا هر جایی که از نظر رقاع فکری و معرفتی دست پیدا کردی، باز اونجا هم با تو میاد، این امکان رو بهت میده، باز میگی بالاتری. ول جلال الامجد فوق کل جلال، هر شکوهی که تصور بشه، هر عظمتی که تصور بشه، قابل تصور باشه و ذهن ما این اجازه تصورشو بده، میگیم تو برتر از اونی. پس ببینید اجازه این. هر مقدار رحمت و مهربانی که ما بتونیم تصور کنیم، میگی تو ارحمی. هر مقدار قدرت که ما بتونیم تصور کنیم، میگی تو اقدری. هر مقدار علم که بتونیم تصور کنیم، میگیم تو اعلمی. این منطق معرفتیه و اینجوری است که معرفت ممکن میشه، اینجوری است که ممکن میشه. لذا ذیل این دو تا جمله، البته شما دو جمله بعدیش هم پس بهش اضافه کنید دیگه، و کل، حالا ببینید این مقایسه، الله اکبر چه لطفی شده به ما. میفرماد کل جلیلن اندک صغیر، این ذیل همون مقیاسه دیگه، کل جلیلن به ای نحوین از جلال که قابل تصور باشه، اندکه صغیر و کل شریفن، کل شریفن به ای نحوین از انواع شرف، شرف انتصاب، شرف نسبی، شرف علمی، شرف نمیدونم ریاستی، شرف تصرفی، شرف سیادتی، شرف معنوی، شرف مادی، هر چه که از انواع و اقسام شرف تصور بشه و کسی مشرف به او باشه بشه شریف، بشه شریف، شریف نسبی، شریف علمی، شریف معنوی، شریف مالی، هر چقدر که شما میخواید تصور کنید. کل شریفن فی جنب شرفه که حقیر، حقیر. این خیلی معناستان، چون میدونید من و شما اول باید این کلو رو در نظر بگیریم، کلو این خیلی فراخه، بعد امتدادش رو در نظر بگیریم، شرف رو هم به انواع و اقسامش که میاد ذیل کل فهرست بکنیم، بعد یه دفعه در اون امتدادش برید جلو 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 جلو. این کسایی که الان من و شما تو این عالم شریف میدونیم، اینا که همه این مثل ستاره های اول حالت یک ستاره متلعلع دارن، بعد کمسو میشن، هی محو میشن، پشت سر هم محو میشن. همین جور شما میرید در اون مراتب شرف تا میرسید به اون کسی که شریفه به معنای کلمه شریفه. که وجود اقدس حضرت خاتمه صلوات الله و سلام علیه. بله فهمیدید چی میخوام بگم؟ این که میگه کلو شریفن، اونجاها رو هم میگیره ها، کلو شریفن. و دیگه بله، اگر شرافت معنایی داشته باشه در سایه شخصیت اون حضرت معنا پیدا میکنه، اصلا شرف با او معنی میشه، معنای خودش رو از او میگیره. به اونجا که رسیدی این کل اونجا رو هم میگیره. کل و شریفن فی جنب شرفک حقیر. حقیر چیزی نیست که شما میدونید که در اون مقام کل عالم امکان ظل سایه است در محور خورشید وجود اقدس حضرت خاتم. همش ظله، کل عالم امکان ظله، حالت ظلی و سایه‌ای داره نسبت با وجود اقدس حضرت خاتم. وقت اونجا که رسیدید باز عنوان شریف پیدا میکنه، بلکه حق و شرفه، بلکه تمام و شرفه، بلکه معنای شرفه. ها؟ به اونجا رسیدید بعد نسبت میدید، میگید کل و شریفن فی جنب شرفک. بله، فی جنب شرفک حقیر. که اونایی که اهل دقتن میدونن باب معرفت الله در اون عجزش اینجا به روی بشریت گشوده شده، یعنی در محور حقیقت محمدی است که باب معرفت الله گشوده شده، صلوات الله و سلام علیه. یعنی تازه اگه شما به معرفت حضرت رسیدید اونجا میشه نقطه آغاز معرفت الله تبارک و تعالی. دقیقید اگه تازه به اونجا کسی برسه که فرمود معرفتی به نورانیه معرفت الله، تازه اونجاست. کل و شریفه. و خود حضرت چی فرمودن؟ حالا همین لسان پیامبر اعظم در اون مقام و لسان ائمه هدی علیهم السلام و اولیاء کامل در اون مقام حضرت سید الساجدین علیه السلام چی میگه؟ در همون دعای عرفه، که من یه وقتی راجع به دعای عرفه حضرت یه چیزایی گفتم به شما، در دعای عرفه شون چی میگن؟ فرمود و انا. خب حالا بعدو، این بعدو حرف میزنه و انا بعدو، میخوام الان خودمو معرفی کنم، اقل الاقلین. و میست حضرت اینجا؟ نه، فرمود و ازل الازلین. میسته اینجا؟ فرمود نه. و مثل الذره. میسته؟ نه. فما دونها. اینه کل شریف فی جنب شرفک حقیر. حالا این چیزایی که من و شما تو این دنیا میشناسیم، فلانی نمونم رئیسه، فلانی سلطانه، همین شرف رو این چیزا میدونیم دیگه. اوه فلانی نمونم چقدر آلاف و الوف املاک داره، چه داره. اینا که تو قدم اول سلوک از چشم سالک غایب میشن. یعنی وقتی اون نور روشن شد، نور معرفت، اینا تو همون قدم های اول از محیط دید سالک غایب میشن. حقیقتاً اینی که ماها اینا رو شرف میدونیم یعنی خیلی عقبیم هنوز تو مقیاس. دقت فهمید؟ کسی مثلا این چیزا رو آبرو و شرف میدونه که اینا وقتی به چشممون میاد که هنوز پس خیلی عقبیم. هر چی که شما میرید جلو اینا غایب میشن، یعنی از محیط دیدتون محو میشن، محو میشن، محو میشن، محو میشن، تا اونجایی که شرف به معنای حقیقی خودش برای شما تجلی میکنه. کی تجلی میکنه؟ در وجود محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیه اجمعین. اونجا تجلی میکنه، اونجا تازه ابواب معرفت گشوده میشه. بله، عظمت اونجا معنای خودش رو پیدا میکنه و بعد رنگ میبازه، میشه توحید خالص. که فرمود به شروطها کلمتو لا اله الا الله حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی. خب بعد فرمود به شروطها و جان عالم به قربانش فرمود و انا من شروطها، انا من شروطها. خدا انشالله بیش از اینی که شناختید، بیش از اینی که دوست می‌دارید روزیتون کنه، که باب معرفت الله همینه که به حمدالله براتون گشوده شده، که فرمود تو دوتا جمله بعدی میگید بابو که بله مفتوحون لراغبین. بله. اگر یه وقت عرایز من این جلسه یه خورده از اون حدود خودش خارج شد و چه میدونم یه وقت خستتون کرد، اذیتتون کرد، بر من ببخشید. این جملات اینجوریه، لکه اولوف الاعلا اینجوری بود که ما یه دو سه جمله‌ای عرض کردیم، یه مقدارم از وقت معهود جلسمون عبور کردیم. بعضی از رفقا که اولین جلسه هست که اومدن میشه آخرین جلسه شون قطعا دیگه. ولی خب بعضی از شما ماشاءالله به قول چیزا گفت ما از رو نمیریم، هرچی هم طول بدی یا فلان اینجوری است. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بله یه مقدارم اون بحث خارج ما رو معطل کرد دیگه، درس خارج. بله اللهم صل علی محمد و آل محمد. الهی به حق من ناجاک، این دعا خیلی دعای عجیبی. الهی به حق من ناجاک و به حق من دعاک فی البر و البحر. این دعا میدونید هم عامه هم خاصه، در هم تنیده یا عام و خاصه. به حق من دعاک و به حق من ناجاک همه دعا کننده ها و همه مناجاتیان رو در بر میگیره در یک نگاه اول. در نگاه دوم به حق من دعاک و به حق من ناجاک اون کسی رو در بر میگیره که حق دعا و حق مناجات رو برآورده میکنه، که کسی نیست جز وجود اقدس حضرت بقیت الله العظم عجل الله تعالی فرجه و شیخ. نظر من خودم حالا اینجوری هم وقتی که این دعا رو میخونم به حق من دعاک و به حق من ناجاک توجه هم به ساحت مقدس حضرت علیه السلام، دستی که به دعا برداشته میشه به حق اون دعا و به حق اون مناجات. الهی به حق من دعاک و به حق من ناجاک تفضل على فقراء المؤمنين والمؤمنات بالغناء والثروة وعلى مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والصحة وعلى أحياء المؤمنين والمؤمنات باللطف والكرم وعلى أموات المؤمنين والمؤمنات بالمغفرة والرحمة وعلى غرباء المؤمنين والمؤمنات بالرد إلى أوطانهم سالمين غانمين بمحمد وآله أجمعين.